آیا امامان معصومند یا خیر؟ تعریف شما از عصمت چیست؟ از نظر ما شیعه 12 امام همون خلفای 12 که پیامبر گفتن اینا هست و نام اینها رو از نظر ما پیامبر اسم همشون رو تا آخر بردن تا مهدی و اینا معصوم هست و پیامبران هم معصوم بودن. تعریف عصمت چیه؟ عصمت یک ترکیبی از علم و عدالت. الان ما و شما هم ای که الان شما دستتو بزنی به سیم برق معصومی. شما این کارو نمی کن. چرا؟ چون علم داری که دست به سیم لخت برق چی کار میکنه و اراده هم داری که آقا من نمیخوام بمیرم. الان اگه به جای غذا مثلا برای ما زباله بیارن، چیز متعفن، کسی میخوره؟ نسبت به خوردن این ما معصوم. مگر عقلتو از دست بدی دیگه دیوانه باشی بخور هر چیزی رو بخوری. پس هر کس نسبت به آنچه که میداند 100% مضر است و او سراغش نمیره. حالا انبیا و اهل بیت از نظر ما در مورد همه گناهان همینطوره. یعنی گناه مثلا ما و شما مثلا تهمت، غیبت، دروغ، بله، اضرار به دیگران، این کارا ما میکنیم. چرا؟ برای که علم قطعی 100% نداریم که این مثل همون زباله است، مثل مدفوعه. میگیم که نه شاید هم مفیده. اما معصوم گناه رو میشناسه. به همون دلیلی که من و شما زباله نمیخوریم و معصومیم در این حد و دست به سیم لخت برق نمیزنیم، به همان دلیل پیامبر و امام هیچ گناهی رو انجام نمیدن. چون میدونه گناه یعنی چی. به این معنا معصوم. نه که خدا به زور گفته آی این خواست گناه کنه برید زود دستش فرشته ها بگیرن ندارن گناه کنه. این که فایده جبره. خب اگه با ما هم چیکار بکنه ما هم معصوم بشیم. این هنر نیست که. یک ظرفیت الهی هست که نسل پیغمبره، ذریه رسول الله و اینا نسل اسماعیل و ابراهیم هست. میدونین دیگه اهل بیت حضرت مهدی تا بالا اینا همه میرسه به اسماعیل و ابراهیم و میرسه به همه انبیا، فرزند همه انبیا هست. پس یکی مسئله نسل بله نقش داره. تربیت اهل بیت فرق میکنه با تربیت دیگه. پیامبران هم همینطورن. و علم و اراده همینقدر علم داره. ببین مثلا ما هممون مثلا به ما میگن سیگار نکشین مضره. خب همون کسی که به ما میگه سیگار نکش خودش میکشه. میدونین فرق علم و ایمان چیه؟ او که عصمت میاره و او که نمیاره. همه ما میدونیم مرده خطر نداره، درسته؟ علم داریم. کسی بین شما هست بگه 1 در 1000 ممکنه ما اگه کنار یک مرده بخوابیم این نصف شب پاشه مثلا به ما صدمه بزن، کسی هست همچی چیزی رو باور کنه؟ اگه 1000 نفر به شما بگن آقا به خدا اونجا بود مرده بلند شد زد تو سری بعد دوباره مرد، همه میخندیم میگن دیوانه یا ما رو دیوانه فرش کردی یا خود دیوانه. اما حاضر نیست با مرده شب توی اتاق بگن ما در قفل میکنیم چراغ خاموش با این مرده بخواب. چرا حاضر نیست؟ برای که باور نکرده. علم داره. فرق ما با معصوم اینه، ما علم داریم که اینا گناه و ضرر داره ولی باور نکرده. معصوم باور کرده، او باور کرد. ما میگیم آقا دروغ نگو ولی ته دلمون میگیم حالا بعض وقتا هم دروغ بگیم بد نیست. او یقین کرده که دروغ بده، مضره. این فرق معصومه. بنابراین عصمت یعنی علم و علم در عالی ترین سطح و اراده در عالی ترین سطح و نسبیه. الان یک کارای شما معصومی نمیکنی ولی من معصوم او کارو میکنم. چرا؟ چون تو علم و باورت از من قوی تره، ارادت هم از من قوی تره. حالا یک نکته دیگه، چرا باید پیامبر و رهبران اصلی چرا باید معصوم باشن؟ جواب: اگر پیغمبر معصوم نباشه، یعنی شما احتمال بدی این بعضی چیزایی که میگه حرفای خدا هست بعضیش حرفای خدا نیست، چجوری بهش اعتماد کنی؟ چون بعضی خب مسلمین معتقدن پیغمبر اونجا که از خدا خبر آورده معصومه، بله، در وحی، اما در غیر وحی معصوم نیست مثل بقیه است. شیعه اینو قبول نداره. شیعه میگه اگر پیامبر، سلوک پیامبر بگیم 2 جوره، یه جاهایش خدایی و معصومه، ها، دروغ نمیگه، گناه نمیکنه، اشتباه هم نمیکنه، یه جاهایش معصوم نیست، یا ممکنه دروغ بگه و خیانت کنه یا ممکنه اصلا اشتباه کنه. چیه اسمت که میگه؟ اینو قبول نداره. چون فردا میگه که قال رسول الله فلان چیز، بعد میگه که خب رسول الله دو جور قاله داره. یه قاله ان الله، اشتباه نمیکنه، دروغ هم نمیگه. اما یه قاله هایی هم ده، یه چیزهایی هم پیغمبر گاهی گفته که همینطور مثل بقیه اشتباه گفته، خودش گفته فوش دادم بیان منو ببخشید. وقت چند تا سوال خطرناک پیش میاد. اون کسی که دو شخصیتیه، دو تا شخصیت داره، تو بخشی از کاراش میگید گناه نمیکنه، توی بخشش گناه میکنه، اصلا ما از کجا بفهمیم این الان جزو کدوم بخشه؟ الان شما جزو او بخشیه که گناه میکنیه معصوم نیستی، یا جزو او بخشیه که معصومه؟ میگه از خودش بپرس. خب اگر همون جوابی که به تو میده جز او دسته دوم باشه چی؟ اصلا ما چجوری اعتماد کنیم به این پیغمبر؟ پیغمبری که ممکنه گناه کنه، ممکنه اشتباه کنه، چجوری میشه بهش اعتماد کرد؟ پیغمبری که آخر عمرش آمده گفته آقا من فحش دادم، من ظلم کردم، نمیدونم چیکار کردم، چیکار کردم. آقا این کارا رو کردی؟ ما اگه میدونستیم تمام زندگیمون رو فدای تو نمیکردیم. ما فکر کردیم مثل ما نیستی، تو هم که مثل مایی. که ما معتقدیم احادیثی که درش بحث از اینه که پیغمبر اشتباه کرد یا گناه کرد، اینا جعلیه. این عقیده شیعه است. و معتقدیم دلایلی داریم که اینا عمدتاً در زمان معاویه و بنی امیه جعل شد. حتی اونایی که معنی خوب داره. ببینید حتی ما این حدیث هم قبول نداریم، با اینکه این توهین به پیغمبر نیست، مثل اون نیست. مردم مدینه آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما می‌خوایم نخلستانامون رو بکاریم، چه جوری زراعت کنیم؟ پیغمبر فرمود اینجوری. رفتن اینجوری کردن، اون سال محصول خراب شد اتفاقا. همه باغا ضرر داد. آمدن به پیغمبر گفتن ای آقا شما گفتی اینجوری زراعت کن، ما اینجوری کردیم. خب این همش از بین رفت. که گفت که بابا دست از سر من بردارید، مسائل دنیاتون اینا رو از من نپرسید، شما خودتون بهتر میدونید اینا رو. خب حالا ببینید، یا آدم عادی اینو بگه ابن نداره، اما رسول الله اینو بگه. اولین سوال از رسول الله اینه، چیزی که شما نمیدونید چرا گفتی؟ این سوالو جواب بده. چرا چیزی که شما نمیدونید، ما اومدیم از شما پرسیدیم، چرا گفتی؟ سوال دوم، از کجا معلوم از این به بعد هر چیزی دیگه ای هم که بگی سال بعد نیام پیشت بگی که ای بابا اینو خودتون بهتر میدونید، ما دیگه کجا باید به شما اعتماد کنیم؟ اصلا اگر شما چیزی رو تخصص ندارید چرا به ما گفتی برو کارو بکن؟ ای بابا شما از من بهتر میدونید. خب اگر ما از شما بهتر میدونیم چرا گفتی؟ ببینید اینا از نظر ما این روایات نمیتونه درست باشه. ما معتقدیم اسمت یک توضیح معقول داره، علم و اراده است، پیامبران الهی معصوم بودن. البته اسمت هم یک سطح نداره، پیامبر اکرم معصوم ترین پیامبران است. راجع به اوصیاء پیامبران هم معتقدیم اوصیاء مثل اوصیاء حضرت موسی که 12 وصی دارن، اثبات 12 گانه پیامبر 12 وصی دارن، حضرت عیسی 12 حواری دارن، 12 سبت حضرت موسی، 12 حواری حضرت عیسی، 12 خلیفه و امام امت بعد از پیامبر. این عقیده ماست. معتقدیم اونا هم چون ادامه و وصی خاص پیغمبران نه وصی عام، باید معصوم باشن. و الا فردا اگر امام سجاد، نمیدونم محمد بن جعفر، نمیدونم امام هادی اینا آمد یه چیزی گفت در حالی که ادعاشون اینه که ما بیان میکنیم دین رو، قرآن رو، ولی از طرف خودش یه حرفی زد و اونم خطا، شما چجور اوصیایی این که خلافی عمل میکنید؟ فرمودن در مورد فضیلت اهل بیت هیچ اختلافی نیست، اما در مورد واقعه کربلا احادیث را که از منابع اهل حدیث نقل فرمودید، شما در اکثر موارد گفتید ابن حبان مثلا حدیث را صحیح گفته، حالا آنکه ایشان در باب جرح و تعدیل از جمله متساهلین است در باب تعدیل. من یکی دو مورد رو به ایشون مثال زدم، نه همه رو، بخش مهمیشو گفتم. منابعی که عرض کردم دوستان خودتون رجوع بفرمایید. بعد سوال دوم فرمودید که چرا علماء شیعه کسانی را که محضر ائمه سجده میکنن من نمیکنن؟ من خودم شخصا معتقدم که حتما باید من کنن، گرچه اون شیعه عوامی که سجده میکنه عقیدش این نیستش که من به جای خدا جلوی حسین یا جلوی علی ابن موسی رضا سجده میکنم. اگه عقیدش این باشه مشرکه، اصلا عقیدش این نیست. اولا شما از اینا بپرسید، بهشون بپرس، بگو که تو داری به جای خدا جلوی این سجده میکنی؟ برای این سجده میکنی؟ میگه نه، من دارم سجده شکر میکنم که خدایا شکر که به من این توفیقی دادی به زیارت فرزند پیغمبر یا خود پیامبر بیام. این منظورش سجده شکره. اما یک شیعه نادانی باشه که همچی کاری بکنه، خب این نادانه، دچار شرک. ولی هیچ کس، هیچ آدم مسلمانی اصلا جلوی غیر خدا میدونه نباید سجده کرد. یک نکته دیگه هم به شما راجع به حالا سجده بگم، راجع به خود سجده. اینا رو حالا ولش کن. ببین خود سجده جدای از عقیده، فعل فیزیکی سجده شرک نیست. چرا؟ چون خدا دستور داد به فرشتگان جلوی آدم سجده کنند. اگر هر سجده با هر عقیده و نیتی شرک باشه جز در برابر خدا، چرا خدا به فرشتگان و به شیطان میگه سجده کنید؟ یعنی خدا خودش دستور شرک داده؟ میگه چون من دستور. اگه اینو شما بگید، همین الان سجده ما به سمت کعبه هم شرکه، میدونید؟ چون کعبه که خدا نیست که. اگر کسی به سمت کعبه سجده کنه، بگه من دارم این سنگا رو مستقلا دارم این سنگا رو سجده میکنم، این مشرک. اما اگر کسی گفت چون خدا فرموده به این سمت سجده کن، من سجده میکنم، بلا اون سنگا که خدا نیست که، چون خدا فرمود من سجده میکنم، این شرک نیست. این از این. البته ما دستور داریم در شریعت که در برابر جز خدا سجده نکنید، حتی اگر عقیده شرک ندارید نکنید. این هم یک نکته. نکته بعدی، بعضی از این جریان‌ها فکر میکنن هر کس به هر کس احترام میگذاره داره عبادتش میکنه. احترام غیر از عبادته. اگه شما جلوی قبر رسول الله تا کمر خم میشی، این مفهوم نیست که جلوی اون رکوع کردی و داری عبادتش میکنی. اگه این باشه، شما اگر بیفتی پای مادرتو ببوسی، مشرکی؟ بله؟ اگه جلوی پدرت خمشی کامل، شما پدرتو عبادت کردی؟ نه آقا، عبادت کجا کردی؟ احترام عبادت نیست. اگر کسی به قصد عبادت، قصد میخواد، عبادت نیته. عبادت یعنی تو قلبت، تو ذهنت بگی که تو خدای منی، تو خالق منی، سرنوشت من دست توست، رزق من دست توست، این شرکه. ولو سجده هم نکنی، سجده هم نکنی مشرکی. یعنی بنده الان اینجا بنشینم، سجده هم نکنم، رکوع هم نکنم، هیچ ذکری هم نگم، خب، ولی تو قلبم معتقد باشم که این سقف مرا از هر اراده خداوند مانع میشه. همین سقف جلوی خدا رو میگیره، من مشرکم، این شرک. اما اگر یک کسی رو، استادتو، معلمتو، رسیدی افتادی رو پاشو بوسیدی، ولی تو قلبت که نگفتی که این خدا روی من است و این فلان است و فلان، اینا نیست، تو میگی این استاد منه، برای من زحمت کشیده، من ادب میکنم، احترام میگذارم، مشرکی؟ مشرک نیستی. این عبادت نیست، احترامه. مگر هر تعظیمی عبادت است؟ عبادت اصلش و عقیده هست. منتها گفتن هر نوع احترامی را به هر کسی و هر چیزی نکنید و به خصوص در برابر غیر خدا سجده نکنید، ولی شما همین سجده هم که به کعبه میکنید شرکه، چون کعبه که خدا نیست، غیر خداست. چرا داری به سمت این سنگا سجده میکنید؟ اتفاقا دیدم یکی از این دایشی ها گفته بود ما اگه مکه رو بگیریم کعبه رو خراب بکنه. بله، اگر کسی به سمت کعبه، برای خود کعبه سجده کنه، مشرکه. اما مردم به سمت کعبه به خاطر خدا، به خاطر فرمان خدا سجده میکنن، نه به خاطر که خود این خداش که. درست. درسته. بله، بسیار فرمان شما. اولا شما میدونید در ایران سیاست رسمی انقلاب امام رهبری چیه؟ سیاست رسمی یعنی رهبری همین چند وقت پیشا رسما فتوا داد. چی گفت ایشون به کل جهان اسلام؟ که هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند این حرامه و حرام شرعی است و گناه مرتکب شده. این سیاست رسمی. نکته دوم، ما جریانایی داریم که شما میدونید سر همین قضیه حتی امام و انقلاب اسلامی رو اینا لعن میکنن. یعنی همین تیپای ما داریم که در جلسات داخلیشون مطهری رو لعن میکنن. حالا امثال ما که جای خود داریم، منم که جزء ملعونینم. دقیقاً هفته وحدت که امام اعلام کرد بین 12 و 17 ربیع که اختلاف نظر برای میلاد پیامبر، همین اختلاف رو تبدیل کنیم به وحدت، بکنیم هفته وحدت. دقیقاً همون هفته رو اعلام کردن هفته براءت. یعنی درست در برابر خط امام و جمهوری اسلامی و انقلاب ایستادن. این جریانی که دنبال توهین علنی اینجوری به مقدسات و عرفا و مخانه تحریک کنن دشمنی را بندازن، این جریانی که شما بهتر میدونید امروز در ایران به نام شیعه لندنی، شیعه انگلیسی مشهورن، این جریان در برابر صف انقلاب اسلامی است. توهین و اینجوری واسه علنی اینا. اما یک مسئله دیگه، عقیده شیعه راجع به خلفاست. خب او را کسی پنهان نمیتونه بکنه. اصلا شیعه از همینجا شروع شده. اصلا تشیع از مسئله خلافت پس از پیامبر شروع شده دیگه. این روشنه که دیگه، این که نمیشه کتمان کرد، کسی هم انکار نکرده که شیعه معتقده بعد از پیامبر طبق فرمان خداوند و طبق نص صریح رسول الله در روایات شیعه و سنی در قدیر و غیر قدیر اینجوری بوده. حالا اینکه بعضی مذاهب میگن اون والی من والاه و ولایت و اینا مسئله محبت بود نه مسئله حکومت، یا اونا میگن حکومت بود یا چی، اون بحث دیگریه، اختلاف نظره. اما اینکه شیعه معتقده مسئله اصلی سر خلافت بلافصل پس از پیامبر شروع شده. شیعه معتقد خلافت پس از پیامبر حق علی ابن ابی طالب و اهل بیت بوده. این که روشن. اینه که نمیشه بگه آقا شیعه رو نگه، سنی او رو نگه. سنی نظرشون بوده از عقب، شیعه نظرش بوده. این اختلاف نظر واقعیه و وجود داره. یک بخشش هم قابل حل و قابل گفتگو هست. مثلا علامه امینی تو القدیر رفته از منابع اهل سنت ثابت میکنه که نظر شیعه، بعضی هم میگن نه خب ثابت نمیشه. خیلی خب، چون این اختلاف دیگه مثل اختلاف نظر دو تا متکلم، دو تا فقیه، دو تا مسلمانه. اون مقدارش که این اختلاف حل نمیشه باید بگذاریم به قیامت. اینجا دیگه کسی یقه کسی رو حق نداره. مسلمانی که در یک خانواده ای تربیت شده از کودکی گفتن علی و فاطمه و حسن و حسین آری، فلان فلان فلانی نه، و مسلمانی که توی خانواده ای بزرگ شده که از کوچیکی روایات دیگه ای گفته شده براش، خب اینا معلومه دو جور باور دارن. اونی که خطره این نیست که دیدگاه ها در بعضی مسائل مختلفه، اونی که خطره و حرامه و گناه کبیر است، هم به عنوان اولی هم به عنوان ثانوی، اینه که این اختلاف نظرات تبدیل بشه به تکفیر. ای به او بگه چون تو مذهب ما رو نداری تو حرامزاده ای، ای به او بگه چون تو مذهب ما رو نداری تو زنت بر تو حرامه، او بگه تو اصلا مرتدی، ای بگه تو نمازات همه فلانه. این خطرناکه. و من به شما بگم، روایت داریم امام صادق علیه السلام نقل شده که یه وقتی که توی مدینه ایشون تو مسجد النبی جلسه داشتن، یه آمده جلوی قبر رسول الله گفت یا رسول الله درود بر تو و لعنه بر او دو نفر. این خبر را گفتن علنی واشتاده داره تو کوچه و خیابون داره به پیغمبر صلوات میفرسته و به دو خلیفه داره با صدای بلند لعن میکنه، بعدم میگه من آماده شهادت، بیاد منو بکش. آمدن به امام صادق خبر دادن. امام صادق چی گفت؟ گفتن آقا فلانی واسطه علنی اونجا داره لعن میکنه، میگه لعنت بر فلانی و فلانی. امام صادق فرمودن خدا لعنتش کند، خدا خودش رو لعنت کند، که باز یک آتشی افروخت که دوباره به این بهانه تا یه مدت دیگه اینجا درگیر بشه. پس این که شیعه معتقده به قضیه خلافت بلافاصله شکی نیست. شیعه معتقده که مسئله خلافت بعد از پیامبر باید جوری دیگه ای می بود. اما آیا اهل بیت، سوال اینه، همین امیرالمؤمنینی که معترض بودن به قضایای سقیفه، نه فقط ایشون، سلمان، ابوذر، هر شود که مقداد، بلال، عمار، طلحه، زبیر، اینا همه جزو معترضین بودن. میدونین زبیر شمشیر کشیده علیه عمر ابن خطاب زبیر شمشیر کشیده. علی ابن ابی طالب میگه درگیر نشین، جنگ داخلی را نیفته، زبیر شمشیر میکشه. خب اصحاب دو سه دسته شدن. یه عده میگفتن علی، یه عده گفتن ابوبکر، یه عده اهل مدینه گفتن فلانی. چند نفر این مطرح شدن. حضرت امیرم به عنوان اعتراض در منابع شیعه و سنی از حضرت امیر تا مدتی بیعت نکرد. گفت این مسیری که پیامبر گفته این نیست. اینا که دیگه نمیشه انکار کنیم. هممون میدونیم اینا رو. اصلا شیعه سریعی به وجود آمده. اما نکته که باید بدونیم اینه که بعضی شیعیان مثل او آقا نمیفهمن. و اونی که باید بدونیم اینه. همین علی ابن ابی طالب که فرمود حاکمیت حق علی و اهل بیت پیغمبر است، بعد از پیغمبر اعتراض کرد، تا مدتی هم مقاومت منفی کرد، بیعت نکرد. بعد که بیعت کرد، خب حالا شیعه تو منابعش میگه که اتفاقات بدی افتاد، مثلا آمدن آتش زدن شکستن و و و. بزرگان اهل سنت بعضیا میگن بله اینا بوده، ولی خب دیگه چاره ای نبوده. بعضی از بزرگان اهل سنت هم میگن این اتفاقا نیفتاده. حالا او روایت اینو قبول نداره، روایت خودش قبول داره، روایت خودش قبول داره. اینم نمیتونیم به زور بگیم تو باید روایت خودت قبول نکنی، روایت او رو قبول، او روایت ایل قبول کن. خب بعد اینو که ما نمیتونیم حلش کنیم، چه کار کنیم؟ من یه وقتی تو قم، تو جمع طلبه های حوزه قم داشتم همین رو میگفتم. گفتم خیلی خوب، علی، ما معتقدیم، شیعه معتقد علی از بقیه خلفا اصلح بود، اعلم بود، عادلتر بود، وصی رسول الله. خیلی خوب، حالا نشده. حالا سوال ما اینه، علی چه کرد؟ شمشیر کشید علیه ابوبکر و عمر و اینا؟ جنگ داخلی را انداخت، آمد تو خیابون را افتاد گفت مرگ بر حکومت؟ نکردی کار را. امیرالمؤمنین تا آخر نقد می کرد اما کمک می کرد، مشاور بود. علی ابن ابی طالب به ابو بکر مشورت می داد تو حکومت، به عمر ابن خطاب مشورت داده سر قضیه شورش علیه عثمان. تو نهج البلاغه برید ببینید، علی ابن ابی طالب میگه اگر من نبودم و اگر حسن و حسین رو نمیفرستادم که جلوی این جمعیت رو بگیره و آب برسونه و چه و چه، این اتفاق خیلی زودتر میافتاد. و جمعیت جوری هجوم آورد، شورش کردن، از مصر آمده بودن، از یمن، از بصره، عراق، از جاهای مختلف اعتراض به حساب بعضی مفاسد. سعد بن ابی وقاص چجوری از دنیا رفته؟ سعد بن ابی وقاص با علی هم بیعت نکرد، با اون طرف هم همینطور، گفت ما بی‌طرفم. امیرالمومنین فرمود هر کس بی‌طرفه، محترمه، حقوقش از بیت المال اینا کاری باشه، کسی حق نداره کسی رو مجبور کنه به بیعت با من. اما بعد که معاویه میاد سر کار، همین جناب سعد بن ابی وقاص که به دیدن معاویه رفته بهش میگه السلام علیک ایها الملک، نمیگه خلیفه، میگه شاهنشاه، شاه. معاویه میگه میخنده، میگه چرا به من نگفتی خلیفه، چرا میگی شاه؟ جناب سعد بن ابی وقاص به معاویه میگه آخه تو شاهی، تو خلیفه نیستی، تو که مثل ابوبکر و عمر و علی و اینا حکومت نمیکنی، که تو که مثل رسول الله نیست، تو مثل شاه ایرانی. سعد بن ابی وقاص مسموم شد مدتی بعد از این ملاقات. اگه اختلافات رو بخوایم پیشه بگیری، و هم اسناد که قطعی نیست، اختلافی است. خب شما تعابیر جناب عایشه در مورد جناب عثمان رو دیدید تو منابع اهل سنت؟ بله، کسی هست دیده باشه؟ دیدید؟ اصلا تعابیر خیلی تند. جناب عایشه جناب عثمان رو منابع اهل سنت دیگه، تو روایت شیعه نیست، تکفیر میکنه. به تعبیر نمیدونم بر میدونم حتما همینطوره، همینطوره، حتما همینطوره، همین دقیقا همینه. اتفاقا من ما اگر بخوای اختلاف نظرها رو هر کسی بر اساس یه حدیثی که تو کتابش هست و خود او میگه این قویه او ضعیفه، او میگه او قویه این ضعیفه، بر این اساس بخواد سایر مسلمین رو چیه؟ تکفیر کنه و بگه هر کس عقیده من رو نداره این کافره، نجسه، حرامزاده است، نمازش باطل، روزش باطل، زنش هم برش حرامه، خونش هم حلاله، این خیانت، این خیانت. و الا او کسی هم که شما میگید اونجا بلند بلند لعن گفته، او رو هم بهش بگید به شما روایت نشون میده، او هم روایت خودش داره. دانشمند سنی انشاءالله تو 23 سال آینده باید نگاه کاری کنید، نگاه عوام شیعه و عوام سنی نسبت به هم دیگه عوض شه. طبیعیه که شما وقتی برید توی قبر امیرالمومنین و هم توی ایام زیارتی و اینا این چیزا رو میشنوی که معلومه، اشتباه دیگه که اونجا بایستی با اونا بحث کنی. یه اشتباهه. مثل که یکی سفاشه بره مثلا تو یک مرکز بعض اهل سنت که خیلی داغ و اینا هم هستن شروع کنه با اونا بحث کنه. خب معلومه اونجا کتکش میزنن. اینا هم خدا رو هم کده بهت کتک نخوردی. او هم پاشه بره بگه آقا من میخوام برم مرکز مسجد چیا و اینا شروع کنم ثابت کنم که علی بر حق ابوبکر فلان. خب این خواستن یه حرف کار درست هستن. من داشتم همین رو میگفتم دنبال علاج باشی. یک احادیث ما و شما مثل هم نیست. همون چیزی که به شما میگن قال رسول الله توی اسناد ما در بعضی موارد ها 99% نه تو یک درصد به ما میگه قال رسول الله خلافش متدین او که او روایتی دیده یه جوره این متدین خب معلومی هست این درده این درده درمانش چیست ما دنبال درمان بودیم درمان چیه یک با جاهلان هیچ مذهبی بحث نباید بکن چون اون فکر میکنه تو الان دشمن علی دشمن فاطمه زهرا یکم دیگه ادامه بدیم میگه ها این قاتل فاطمه زهرا اینه اینو باید حواست باشه چنان که او کسی که میره پشت ماهواره شروع میکنه کتاب حدیث اهل سنت رو برمی‌داره مسخره میکنه یا میخواد ثابت کنه که چیزه او تعابیر رو راجع عایشه به کار برد اینا به سرویس جاسوسی وصله حالا اونا که به امام و انقلاب هم فحش میدن یه وقت ما تو هواپیما نشستیم یکی از این تیپا نشسته بود کنار من گفت آقا ما یه خبری می‌خواستم به شما بدم گفتم چی گفت آقای خمینی در عالم برزخ الان در عذابه گفتم که شما از عالم برزخ آمدی شما از عالم برزخ آمدی گفت نه ما روشنه گفتم برای چی گفت برای که گفت با قاتلین فاطمه زهرا با دشمنان علی و آل علی وحدت کن گفت اوی کارو کرد گفت با سنی وحدت سنی دشمن اهل بیته وحدت با دشمن اهل بیت اینا اصلا نمازشون درسته اینا اصلا روزه هاشون درسته اینا فلانه دقت میکنی؟ گفت چون خمینی گفته وحدت شیعه و سنی حتی به شیعه ها گفته میرید مکه صفتون رو جدا نکنید بدون مهر همینجوری برید نماز بخون نماز تودم درسته بعد نرید اعاده کنید که مسلمین اهل سنت نگن اینا چجوریه اصلا با ما نماز نمیخونن آقا از نظر فقهی گفت مگه از نظر فقه ما نماز سنی ها درسته فقه ما که نماز اینجوری نیست اینجوریه باشه یک چیزی مهمتر از اینا هست یک چیزی مهمتر از اینه خب مرجع شیعه هم یک مرجع میگه تو طواف بین رکن و مقام طواف باید بکنه یه مرجع میگه نه اگه جا نبود پشت مقام ابراهیم هم طواف کنی درسته خب پس طبق فتوای او مرجع نماز ای باید باطل باشه دیگه طبق فتوای ای هم نماز او باید باطل باشه اما هیچ کس حق نداره یک مرجع تقلید بگه که یک فقیه شیعه بگه هر کس به فتوای من عمل نکرد رفت پشت مقام ابراهیم طواف کرد نمازش باطل آقا او علم او و عالم او و فتوای او اونه بله تو اگر بری پشت مقام ابراهیم نماز تو باطله چون تو یقین داری که باید بین رکن و مقام باشه اما او که معتقد شده طبق همین منابع که پشت مقام میشه نماز او درسته ولی اگه تو بری پشت مقام نمازت غلطه اما وقتی که مساله مهمتر پیش میاد فلسطین بیت المقدس گفتن اگه خود خلیفه بیاد قرارداد امضا کنه ما بدون جنگ قدس رو تسلیم میکنیم جناب عمر بن خطاب با علی بن ابی طالب مشورت میکنن برو شما برید به نظر من و میرن و قدس آزاد میشه و و و اما تو جنگ با شاهنشاهی ایران ساسانی خلیفه جلوی سپاه میخواد حرکت کنه میاد باز تامین مشورت میکنه که من دارم میرم به جنگ شاهنشاهی ایران حضرت علی بن ابی طالب میگن نه نرید شما حضرت تامین مشورت دار به عمر ابن خطاب که شما نرو تو خط مقدم ایشون نرفت یا آقا مگه شما منتقد نبودی چرا منتقد بودم و هستم اما ضد نظام نیستیم اجازه نداد درگیر شه کسی حضرت تامین اجازه نداد کسی با خلافا درگیر شد انتقادم داشت وحدت هم بود وقتی علی میگه وحدت به خاطر اسلام به خاطر که جنگ داخلی را نیفته بین مسلمین من از حق حکومت گذشتم این حضرت تعبیر حضرت علیه میگه هرچی به من ظلم کنند من گذشتم اما اگر به اسلام و حقوق مسلمین و اصل اسلام بخواد ظلم بشه من میایستم خب حضرت تعبیر چرا نایستاد و چرا همکاری کرد چرا به خلیفه میگه آقا نرو جلو کشته میشی مواظب باش نزننت شما نباید کشته بشی، برای که مصالح مهمتر رو امت رو داره میبینه. آقا این روایت از علی ابن ابی طالب فرمود تا وقتی که باید اعتراض میکردم اعتراض کردم، لحظه ای که دیدم اگر ادامه بدم، اگر ادامه بدم جنگ داخلی بین مسلمین شروع میشه. و میگن این چه دینی بود که پیغمبرش تا رفت اصحابش به جون هم افتادن سر قدرت، سر دنیا. از این لحظه به بعد من به خاطر حفظ امت و اسلام از حقم گذاشتم و سکوت کردم و دیگه دعوت درگیری اجازه ندادم حکومت رو کسی تضعیف کنه. نقد کردم ولی تضعیف هرگز نکردم. همون کاری رو بکنید که علی کرد. علی اعتراض داشت اما برای وحدت همکاری کرد و اجازه نداد حکومت تضعیف شه. و حتی طبق بعضی نقلها حسن و حسین رو هم به جنگ فرستاد در زمان خلفا طبق بعضی از روایات. خب این شیعه علی نیستین، اصلا شما باطلن، شما حقید. خب علی امام شماست، داره میگه آقا ما باید تو یک صف باشیم، ما یک امتیم، مسائل داخلیمون به جای خود، ما یک امتیم. چنان که ابو سفیان نقد شده بعد از قضیه سقیفه آمد پیش علی بن ابی طالب گفت خلافت حق تو، حق ابوبکر نیست. این ابوبکر و عمر از فلان قبیله و فلان قبیله، اینا کجا قبیله ما کجا؟ اگر اجازه بدیم من همینجا تو نطفه خفه میکنم. حضرت امیر به ابو سفیان چی جواب دادن؟ گفتن برو برو، تو نگران اسلام نیستی، تو میخوای منو اینا رو به جون هم بندازی. اختلاف من با اینا، اختلاف نظر من با اینا به جای خود، این اختلاف داخل خانواده است. تو دشمن اسلامی، تو 20 چند سال با اسلام جنگیدی، تو الان دلسوز اسلام نیستی. بعد که دید علی ابن ابی طالب گفت من درگیر نمیشم با ابوبکر و عمر و اینا، رفت سراغ ابن عباس گفت علی رو میتونی راضی کنی؟ اگه علی حاضر بشه ما اینا رو الان چی بکنیم؟ گفت نه. گفت پس خودت بیا، تو ابن ببخشید عباس، عباس عموی پیامبر. گفت تو کجا، ابوبکر و عمر کجا؟ عباس گفت من تو رو میشناسم، میدونم چرا داری این کار رو میکنی. همون جواب، همون جواب علی، ما اختلاف نظر داخلی به جای خود، ما یک امتی در برابر دشمن میستیم. این جواب هر کاری که علی کرد شما بکنید، شیعه علی باشید، بگید وحدت. 90% اسلام یکیه، او 3-4% چرا گرفتی؟ گفتن که او علی بود یه حرف رو زد، ما که علی نیستیم، شیعه علی باید حق علی رو بگیر. ببینید این طرز حرفش، یعنی حرف صریح امیرالمومنین رو که میگه اختلاف نظر من و ابوبکر و عمر یه بحثه، دعوای من با معاویه یه بحث دیگه است، اونا فرق دارن با او. اینا رو هر دو رو حضرت علی میگه، اونا کجان اینا کجان؟ چون که حسین ابن علی به عبدالله ابن عمر میگه اگر پدرت بود تو این ماجرا با ما بود، تو این صف بود نه تو اون صف. بنابراین من از شما دوستان خواهش میکنم، خیلی طول کشید نماز عشای شما هم وقت هنوز، من از شما خواهش میکنم شما مثل عوام شیعه یا سنی برخورد نکن. شما که میدونی نظر بخش مهمی از شیعه چیه، چنان که راجع به عرض یک کسی آمد که دوستان ما گفت توی مکه بودم تو خیابون از بیت الله آمده بودم، داشتم رفتم هتل، بین راه یک مرتیکه رو دیدم روی ویلچر و اینای هم بود و تا منو دید گفت ایرانی، گفتم ها، گفت شیعه، گفت ها، گفت لعنت بر جعفر صادق. این میگه خدایا چی کار کنه میره، آخه نه سوال میکنه نه لعنت بر جعفر صادق، تو چه میدونی جعفر صادق کیه؟ بعد حالا ایشون ناراحت شده آمده بود گفت من هم گفتم لعنت بر همه سنی‌ها، حالا که اینجوره که دشمن اهل بیت. خب آقا اینا مگه روششه؟ این همون چیزیه که شیعه لندنی میخواد، همون چیزی که وهابی‌ها میخوان. وظیفه من و شما اینه هوشیار باشیم، ما یک امتی، ما یک امتی. ضمن اینکه سر مسائل صدر اسلام یک اختلاف نظر طبق اختلاف روایات، الان ما چیکار میتونیم بکنیم؟ روایات رو عوض کنیم یا تاریخ رو عوض کنیم؟ هیچ کدوم نمیتونیم عوض کنیم. ما باید بگیم آقا مسائل رو اصلی فرعی میکنیم. ما در 90% مطالب همه اون یه چیزی داریم میگیم، همه سر یه چیز وایمیستیم. اون جاهایش که افراط یا تفریطه، میخواد شیعه باشه میخواد سنی، بزن تو دهنش. اما اگر عوامه درگیر باش نشو. یکی از اشتباهات شما دارید عالم میشید. یکی از اشتباهاتتون اینه که با عوام بحث کنید. عوام آدم قابل بحث نیست، چیزی نمیفهمه او. با عوام بحث نکن. میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، هر کی میخواد باشه. در مورد حضرت رضا علیه السلام، چون شما اونجا مشرف شدید، رفتید میرید، و هنوز بعضی از شیعیان هم فکر میکنن زیارت امام رضا مخصوص شیعه است. در تاریخ عراق و ایران و حجاز، علماء بزرگ اهل سنت از مذاهب مختلف همه بحث زیارت علی ابن موسی رو به عنوان یک توفیق، حتی زیارت حضرت معصومه رو، کاروانهای متعدد از بزرگان اهل سنت میرفتن و میآمدن. حتی داشتیم که شیعه رو قبول نداشتن ولی ائمه رو قبول داشتن. مطابق حق خلافت و عصمت و اینا نه، ولی اینا اولیاء خدا هست، ما اینا رو قبول داریم، اینا رو داشتیم. علمای بزرگ سنت، عبدالرحمن جامی شعرهایی داره در مدح اهل بیت که شاید کمتر شیعه اینجور در مدح اهل بیت نوشته باشه. ببینید، زیارت، توسل، شفاعت، اینا دو نوعه، توحیدی و مشرکانه. نوع مشرکانش یه که بری بگی یا حسین خدا رو ولش کن، خودت مشکلات ما رو حل کن. اگه آگاهانه میگه مشرکه، اگه نه احمق. یا امام رضا، تو که زورت به خدا میرسه، تو یک جوری بیا با هم دیگه خدا رو دور بزنیم، بریم کارامون رو درست کنیم. یا ابوالفضل، تو یا خدا، دیگه یکی تونی مشکلات حل کن. من تو دیدم هیئت نوشته بودن هیئت متوسلین به اسب حضرت ابوالفضل. اینا جزء فرهنگ اهل بیت نیست. یک کسی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفت آقا نقل میکنن از قول شما که شما میگید مردم بندگان ما هم، بنده ما هم. حضرت رضا رو کردن به قبله، دستاشون رو بردن بالا در حالی که عشق میریختن. اون راوی میگه دیدم میلرزه دستای علی ابن موسی. گفت خدایا این نخستین ستمی نیست که بر آل محمد میکنند. به خدا سوگند هرگز نکنین کلمه ای از زبان من شبیه این کلمات صادر شده، نه از زبان پدران من. افتخار ما بندگی است. اگر میگن دنبال ما را بیفتین، برای که ما از همه بنده تریم، راه بندگی رو نشون بدیم. اگر کسی برای اهل بیت مستقل از خداوند یا در عرض خداوند کمترین اثری قائل باشه، مشرک. اول کسی که با مشرکین درگیر شده خود علی ابن ابی طالب. شنیدی در روایت که ایشون داشتن میرفتن زیر درزمین، افراطیون علی اللهی ها مشرکین واسده بودن، تا دیدن علی آمد همه به حالت خضوع میگفتن انت 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 انت. حضرت امیر فهمید اینا همو منحرفین هم. چون پیامبر فرمودن در زمان علی با علی کاری خواهد شد که در زمان مسیح با مسیح شد، و اگر فضائل علی را که میدانم بگم همشو، میترسم کاری کنن با علی که با مسیح کردن و گفتن مسیح خداست، پسر خداست، بعد بگن علی خداست. و الا فضائل علی رو بیش از این میگفتن، بیش از این دیگه نمیتونم بگم. و الا پاشو هر جا میگذاشت خاک زیر کفش پاشو برمیداشتن، اون مقداری که میتونستم گفتم. و در قیامت معلوم خواهد شد که علی کیست. بعد حضرت امیر وقتی اینا میگن انت انت، کنارشونن برمیگردن ساکت خفه، اینا ول نمیکنن، میگن انت انت، تو تو. حضرت امین میفهمه چی میگن، میگه خدا مرگتون بده، من چی؟ میگن انت رب و رب و انت، تو خدایی، خدا توی. میخوام بگن تو هم مثل مسیح که تجلی خداست، تو هم خدای آمده به زمین. حضرت امین سلام الله علیه از اسب میان پایین، میان پایین به سجده میرن، میگن خدایا من استغفار میکنم، خدایا ببخش، خدای من متنفرم از این بحثا. همونطور که حضرت عیسی قرآن میفرماد که به عیسی گفتیم تو دستور دادی یا مادرت به اینا گفتن به مسیحی ها که تو رو خدا بدانن، حضرت عیسی چی جواب فرمودن در قرآن؟ به محضر خدا چی گفتن؟ بله؟ نه نه، معاذ الله، بعد چی؟ تو خدایا بهتر میدونی، من هرگز چیزی جز آنچه تو به من گفتی به اینا نگفتم، من اینا رو به تو دعوت کردم، به خدا، کجا من گفتم من خدایم؟ حضرت امیر برگشتن به اینا گفتن توبه کنید، استغفار کنید، شما حتما یک منظور دیگه ای داشتید. میگن نخیر، منظور اون همون بود که خودت فهمیدی. همون که مسیحی‌ها برای مسیح گفتن، ما همونه میگیم در مورد تو. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که شما مرتدید، توبه کنید و بگید که منظورتون چیزی دیگه ای بود و الا حکم شما اعدامه. گفتن ما میخواییم به دست تو اعدام بشیم، اعداممون کن، بکش ما رو. حضرت امیر فرمودن چند نفر رو اعدام کردن. بعد بعضی از یاران حضرت امیر آمدن گفتن خب آقا اینا عاشق شما بودن، حقشون اعدام بود، شما باید اعدامشون کنید. فرمودن بله، برای که اگر اینا رو میگذاشتن باشن که سریع تو چشم من نگاه میکنن میگن تو خدایی، فردا همین انحراف در جهان اسلام مثل اون چه در بین مسیحی ها شد بین مسلمین میشد راجع به من. ما جایی که تنها مورده که من یادم مرتد اعدام کرده حضرت امیر همین علی پرستا هم. اما حب اهل بیت، اطاعت از اهل بیت، امامت اهل بیت، ولایت. حالا شما زیارت و توسل و شفاعت بهتر میدونید که در منابع ما هست که خود عمر متوسل شده به پیامبر، به دعای پیامبر متوسل شده، اصحاب متوسل شدن. توسل دو جوره، یه وقت میگه که تو به جای خدا، مستقل از خدا، در عرض خدا، اینا شرک. اما یه وقتی میگه که تو پیش خدا عزیزی، تو از خدا بخواه، این کجا شرکه؟ این عین توحیده. یا بگه خدا یا به حق این، به حق رسولت، یا حتی بگیم که تو این کارو به اذن الله بکن، چنان که عیسی به اذن الله مرده زنده میکرد. عیسی به اذن الله مرده زنده میکرد. ببین اگر من همین الان بگم که این ظرف آب، این آب مستقل از خداوند، سجده و عبادت بذار کنار، من بگم این آب مستقل از خداوند تشنگی من را رفع میکند، اصلا ربطی به خدا نداره، من مشرکم، حتی به این آب سجده هم نکنم، نگم هم این خدای منه، هیچی، معتقد باشم خدا هیچ کار است توی عالم، یا کافر یا مشرک. البته همه کافران و مشرکان حکمشون اعدام نیست، اغلب ناآگاهن، باید بحث بشه. اون مرتدی که میگن حکم میشه اعدامه، نه که هر کی کافره یا دین نداره یا شک داره این مرتده، نه، اون مرتد کسیه که داره مبارزه علنی با دین میکنه، مثل سلمان رشدی. پس دقت کردید، امام رضا علیه السلام گفتش که آقا ما افتخارمون بندگیه، ما درس توحید داریم میدیم به مردم. شفاعت امام رضا، خدا رو ولش کن، تو خودت شفاعت کن، مشکل ما رو حل کن، تو مشرک. اما اگر گفتی یا علی ابن موسی، تو پیش خدا عزیزی، به اذن الله شفاعت کن، این توحیده. قرآن هم میفهمد من ذا الذی یشفع، کی میتونه شفاعت کنه عند الله مگر چی؟ به اذن الله. اینه. پس ما شیعیانی داریم ناآگاهن، گرفتار ممکنه شرک و خرافه و افراط هم باشن، آگاهانه نیست، جاهلن. اگه کسی عالمانه او عقیده رو داشته باشه منعرفه. اما اینکه هر نوع توسل، شفاعت، زیارت، الان شما دارید زیارت میرید پیاده از نجف به کربلا، نه که شیعه هاش مشرکن، شما سنی، شما مشرکی، تازه شما مشرکتری. شما میدونید تو عراق و سوریه ای داعشی ها سنی بیشتر کشتن تا شیعه؟ مساجد اهل سنت رو بیشتر خراب کردن تا مساجد شیعه؟ آخوند و عالم سنی رو بیشتر ای وهابی ها کشتن تا آخوند شیعه رو؟ اصلا به سنی ها بیشتر ضربه زدن تا به شیعه تو عراق و سوریه. این تعبیر راجع به حضرت رضا علیه السلام که باز در منابع اهل سنت مکرره، که من فقط یک دو تا شرح بکنم، امام احمد حنبل نقل میکنه، یه هر روایتی که در سندش علی ابن موسی است و چی و چی، این شفا بخش است، دیوونه رو عاقل میکنه، هر مریضی رو شفا میده. جناب ابن حبان میگه در مورد علی ابن موسی، میگه کنیش ابوالحسن، از سادات و فرزانگان اهل بیت، از بزرگان بنی هاشم، در شهر طوس با شربت زهراگین مأمون مسموم شد، قبرش در سناباد کنار قبر هارون، قبر علی چنان پرآوازه است که همه مردم از همه جا به زیارتش میروند. کی یار اون روایت اول از احمد حنبل نقمه در مورد صغه روایتش، بعد خود ابن حبان کیه؟ چه قرنیه؟ قرن 4 هجریه، 350، اون موقع داره میگه، یعنی بیش از 1000 سال پیش. بیش از 1000 سال قبل ایشون میگه که از همه جای جهان اسلام میان برای زیارت قبر علی ابن موسی. نه که فقط شیعه، او هم اطرافش تو خراسان. خود ایشون میگه که من بارها به زیارت قبر علی ابن موسی رفتم، به گونه ای که گاه، دقت کنید، این روایت یک عالم محدث بزرگ اهل سنت قرن 4 هجری، بارها به زیارت قبر علی ابن موسی رفتم، به گونه ای که گاه هنگامی که در طوس مقیم بودم در جوار قبر علی ابن موسی، برای من مشکلات و سختی های بسیاری پیش می آمد. به زیارت قبر او می رفتم، مشکلات برام پیش می آمد، گرفتاری پیش می آمد، گرفتاری مالی، اجتماعی، زندگی، خانوادگی. می رفتم به زیارت قبر علی ابن موسی که صلوات خدا بر او و جدش باد، از خدا می خواستم مشکلات و سختی های مرا به خاطر او صاحب این قبر از من بردارد. و در همه، گوش کن، در همه زیارتهای من، همه دعاهای من برآورده شد. هر زیارتی که کنار قبر علی ابن موسی کردم و خدا رو به او قسم دادم، مشکلات من حل شد. در همه اون زیارتها دعاهای من برآورده شد و سختیهای من از بین رفت. این مسئله را من بارها آزمودم و دریافتم هنگام دعا کنار قبر علی ابن موسی، سختی های من رخت بر می بندد و امیدوارم خداوند ما را بر دوستی محمد و اهل بیتش بمیراند، در حب اهل بیتش بمیریم و در حب علی ابن موسی. اینو دوستان خودشون اگه خواستن رجوع کنن کتاب الثقات جلد 8 صفحه 456 و 457. جناب واقدی راجع به حضرت رضا تعابیر عجیبی داره. حاکم نیشابوری میگه ایشان 20 و چند سال بیشتر نداشت، در مسجد رسول الله در مدینه فتوا میداد و حکم دین بیان میکرد و همه مسلمین از همه مذاهب، همه مسلمین حکم دینشان را از او میپرسیدند و برخی پیشوایان حدیث اهل سنت همچون آدم ابن ابی عیاس و نصر ابن علی جهدمی و محمد ابن رافع قشیری و و و و روایاتشان را از علی ابن موسی نقل کردند. سبت ابن جوزی، ابن خلکان، ابن عبدالحدید، شمس الدین ذهبی تا قرنهای اخیر که دیگه راجع به حضرت مهدی و حضرت حجت هم که خب شما بهتر میدونید اصل مسئله مهدویت در منابع سنی و شیعه متواتر و قطعی است. اختلاف سر اینه که آیا اون مهدی موعود پسر امام حسن عسکری بوده و به دنیا آمده یا نه. بخشی از علمای سنت در این جهت هم عقیده هم با علمای شیعه، اما بخش مهمشون معتقدن از نسل و فرزندان علی و فاطمه و از نسل حسین هست ولی به دنیا نیامده، یا بگن امام حسن عسکری به دنیا رفته پسر او. در اینکه مهدی عیناً چه شخصی است، به دنیا آمده و تا الان هست، این اختلافی است. علما اهل سنت دیدگاه مختلف دارند. اما در اینکه اصل مهدویت قطعی است و از نسل علی و فاطمه و نسل حسین است، همه اجماع دارند. در اینکه مهدی میاد و مسیح دوباره برمیگرده، مسیح در رکاب مهدی در بیت المقدس و جهان اسلام و بشریت رو آزاد میکنن، به عدالت میرسونن، این مقدسه. روایتی که از حضرت رضا هست به نام سلسله الذهب، به نام سلسله الذهب نقل کردن که از پدرم شنیدم، از پدرش تا به رسول الله. کی بوده؟ وقتی علی ابن موسی رضا آمدن در راه مرو از مدینه تو خراسان، تو نیشابور بودن. اونجا مردم نیشابور سنی و شیعه بودن، فقط شیعه نبوده، اتفاقا بسیاری از اهل سنت بودن. خب اینا آمدن استقبال علی ابن موسی رضا. علی ابن موسی رضا که بزرگان اهل سنت ایشون رو چقدر تقدیس کردن و قبول داشتن و از امام رضا حدیث نقل کردن و از احمد حنبل، از ابن راهوی حدیث نقل میشه، جناب ابن حبان که شافعی است میگه علی ابن موسی رضا من سادات اهل البیت و اغلائهم و جلت الهاشمیین و نبلائهم، از بزرگان ردیه که عقلانیت و بزرگان این و یجب، این تعبیر جناب بستی است، میگه که یجب ان یعتبر حدیث، هر حدیثی معتبر است اذا روی عنه، هر حدیثی که از علی ابن موسی نقل بشه از نظر ما معتبر است. حاکم نیشابوری همینطور میگه بزرگان ائمه حدیث اهل سنت از ایشون حدیث نقل کردن که یک نمونهشو عرض کردم و این حدیث سلسله الذهب اینو می‌خواستم عرض کنم و علمای درجه اول سنی خراسان و نیشابور آمدن به اون شتر یا اسبی که علی ابن موسی سوارش بود تبرک می‌جستند، تبرک می‌جستند و از ایشان خواستند که عبور نکنید از نیشابور، یه چند روز اینجا مهمان ما باشید. و اون حدیث هم که وقتی می‌رفتن در جواب خواست اینا بود. بعضی مورخین مشهور اهل سنت گفتن، نوشتن، گوش کنید، جمعیت حاضرانی را که از علی ابن موسی خواستند قبل از رفتن از نیشابور حدیثی بگوید، جمعیت حدود 20,000 نفر بود. خطاط، عالم، نویسنده و بزرگان اهل سنت. مناوی در شرح جامع الصغیر در سوائق مهرقه صفحه 122، حلیت الاولیا جلد 3 صفحه 192 و میگه اونجا بود که گفتن یه حدیث از رسول الله بگید، ایشون فرمودن از پدرم، پدرش، پدرش، به اینکه رسول الله فرمودن لا اله الا الله حسنی، اگر هر کس میخواد من دخل حسنی امن من عذاب، هر کس میخواد عذاب نشه وارد دژ توحید بشه. بعد میگه که سرشونو بردن تو، دوباره سرشونو آوردن بیرون، فرمودن به شروطها، اما توحید لا اله الا الله شرط داره و انا من شروطها، من جزء شروطش هستم، یعنی باید رهبر الهی داشته باشی، با این حکومت نمیشه. اینم در منابع برادران، در ینابیع المودده، در فصول المهمه، در نور الابصار که جناب حاکم نیشابوری میگه ازدحام جمعیت به قدری بود که مرکب علی ابن موسی رضا به دشواری عبور میکرد و هر لحظه بر تعداد استقبال کنندگان اهل سنت و جماعت افزوده میشد و بسیاری از راه‌های دور از روزهای قبل به نیشابور آمده بودند و علما و محدثان و بزرگان اهل سنت در صف اول همینطور صف صف و صف بسته بودند که هر یک به نوبت زمام مرکب علی ابن موسی رو بگیرن، چند قدم ببرن، باز این میرفت کنار نفر بعدی، باز اون میرفت عالم بزرگ محدث بزرگ اهل سنت بعدی تو نیشابور و خراسان. خب اینا سنی های ما بودن، اینا محدثان علمای درجه یک سنی بودن که در صف می‌بستن که هر کدوم مثلا 50 قدم افسار اسب یا شتر فرزند رسول الله رو بگیرن. و امام رضا در جواب اونا یه احادیث رو میگه. حسین ابن علی سلام الله علیه فرمودن در دعای عرفه که حتما دوستان دیدید اونجایشون درس توحید میدن، من میگم هیچ چیز جز خدا، مستقل از خدا، جز به نام او، جز برای او، جز به سوی او، لیاقت این نداره که نیت کنی و براش فداکاری کنی و براش ارزشی قائل بشی. در دعای عرفه امام حسین میگن چشم من، گوش من، عصب، ریشه، استخوان، همه چی درس توحیده. خدایا همه چی از توست و با توست و مال توست. خدایا چگونه از تو تشکر کنم که لم تخرجنی لرعفتک لی و لطفک لی و احسانک الیه. این همه لطف و احسان و رعفت به من داشتی که فی دولت ائمه الکفر، من در حکومت کافر به دنیا نیامدم در پیش از اسلام. این حدیث حضرت حسین علیه السلام. شر و خصال الملوک، بدترین حکومت ها که باید بایشون درگیر شی سه تا خصلت دارن. یک، الجبن من الاعداء، از دشمن میترسن. دیدید تمام حکومت های کشورهای مسلمان حاکمانشون، شاه ها، رئیس جمهورا، از آمریکا و از قدرت های دنیا، روسیه و انگلیس و فرانسه و اسرائیل، از اینا میترسن. دو، الغصب على الضعفاء، به ضعفا و فقرا دیکتاتوره، بد اخلاق و خشن با مردم و فقرا، بیرحم و خشن در برابر قدرت ها، ذلیل و ترسو. و دیگه والبخل عند الاعطاء، وقتی میخوان حقوق مردم رو بدن مثل که دارن عجیب خودشون میدن، بخیلن، حقوق مستضعفین و فقرا رو نمیدن. این سه تا خصوصیت سه درس امام حسینه که این درس سیاسی امام حسین هم در نظر داشته باشیم. من مجددن تشکر میکنم و به نظرم بهترین دستاورد خود من در این سفر زیارتی بعد از زیارت ابا عبدالله و شهدای کربلا زیارت شما بود و دست شما رو و پای شما رو، زائرین امام حسین رو میبوسم. و خدای متعال رو شاکرم که به من توفیق داد در این جمع شریف شما و در کنار این قلب‌های پاک شما تونستیم به محضر ابا عبدالله عرض ادب کنه. انشاءالله خداوند به شما توفیق بده سربازان توحید باشید در جهان اسلام، سربازان وحدت باشید، سربازان قرآن و سنت باشید. اینجا بحث ما نیست. عبدالله ابن عمر قبل از کربلا، نمیدونم یه حدیث دیدین یا نه، میان خدمت سید شهدا به ایشون میگه که یا ابا عبدالله میشه نری کربلا؟ اینا وحشیان، جنایتکارن، اینا میکشن، اینا رحم نمیکنن نه به تو نه به فرزندان پیغمبر. میدونم تو حق اینا باطلن ولی نرو. سید شهدا عبدالله ابن عمر میفرمان این جمله رو دقت کنید، میفرمان اگر پدرت بود تو این ماجرا با ما بود یا با اونا؟ اگر پدرت عمر ابن خطاب بود تو این ماجرا با ما بود. او تفاوت و اختلافی که ما داریم حسابش جدا، اینجا اون نیست. تو این قضیه اگر این خیلی نمیدونم شنیده بودید این حدیثو یا نه، این حدیث در منابع اهل سنت هم هست. اگر پدرت بود تو این قضایای درگیری با یزید با ما بود. اینا با اصل اسلام مشکل دارن، اینا اصل قرآن رو بخوان محو کنن. این تعبیر ابا عبدالله به عبدالله ابن عمر و او دلسوزی عبدالله است که البته بعد ادامه داره بحث این روایت. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.